خوب بلدی جنجال درست کنی. اینو خیلی منفی هم نمیدونم، یعنی احساس میکنم که سینما و تبلیغات به هم گره خورده. فیلم های علی عطشانی به هر حال یک ویژگی داره که همه بگن چی شده، چه اتفاقی افتاده. مثلا توی آقای الف همه گفتن فیلم سبودی ساختن، توی دموکراسی تو روز روشن غیر از بحث تکنیکیش که منظورم مهم بود، جرأت پرداختن به یک سری از مقولات و یک سری شخصیت ها و خلق یک سری از دنیاها همون موقع هم هنجار شکنانه بود برای بعضیا، اصلا مسئله شد و با فیلمت مخالفت کردن. توی فیلم های دیگه هم همینطور، یا همین اتفاق اخیر که اولین فیلم سازی که داری با هالیوود کار مشترک میسازی، این اولین بودن ها توی همه فیلم های تو غالبه. یعنی شاید مثلا مهمترین ویژگی بعضی از فیلم هاتم باشه. توی دموکراسی تو روز روشن اگر بخوایم بذاریم کنار، توی بقیه فیلم ها انگار که تو یک سری چیزا رو فدای یه سری چیزای دیگه میکنی. یعنی میگی آقا من چون فیلم سه‌بعدی دارم میسازم و کار بسیار دشواری است و حتما من کنجکاوم که در موردش حرف بزنی و تجربه تو منتقل کنی، پس فیلمنامه رو خیلی بهش جدی نپردازم، یا دنبال اینم که یه جوری فیلمنامه بسازم که فیلمنامه بنویسم که همه دوستش داشته باشن، بازیه رو خیلی بهش اهمیت ندم. همین که سه‌بعدی ساختم خودش خیلی ذوق برانگیزه. وقتی فیلمو میبینی احساس میکنی یا فیلمسازی تلاش کرده یک دستاورد خیلی مهم، تاکید میکنم رو مهم بودنش، حاصل بکنه و خودش هم ذوق کرده از کاری که کرده. این میشه نقطه ضعف فیلمت، که اگه تو اونجا مثلا آدمی بودی که میتونستی بر هیجانت سلطه پیدا کنی، که البته منم اگه جای تو بودم شاید یه کار دیگه میکردم، دارم از بیرون قضاوت میکنم، شاید میتونستی تو هدایت بازیگرا یا توی خلق صحنه هایی که سه‌بعدی بودن فیلمت رو به شکلی دراماتیزه ازش استفاده کنی. نه لزومن به معنی این که بعضی از رفتارهایی که شاید به رفتار شخصیت یا موقعیت چندان ارتباطی نداره، صرف این که تو حالت سه‌بعدی جذاب میشه رو به کار ببندی و المانهای اینجوری که منتقدا معمولا روش حساسن رو بهش بیشتر توجه کنی. در مجموع مثلا حس میکنم تو آقای الف تکنیک خیلی غالبه به اون وجوهی که تحت عنوان فیلمنامه نویسی و شخصیت پردازی یا بازی ازش یاد میکنی. میخوام از زبان خودت بشنوم که اساسا چقدر با این موافقی و یا چه توضیحی در موردش داری. اگه الان برگردی آقای الف رو با همون کیفیت میسازی؟
همه آدم ها تو زندگیشون یه روزایی رو دارن، یه کارایی رو کردن، یه تایمایی رو دارن، تاریخایی و زمانهایی رو دارن که افسوس میخورن و همیشه با خودشون میگن اگه برمیگشتیم اینجاشو اینجوری میکردیم. هممون داریم. یکی از اون چیزها برای من توی رزومه کاریم به صورت خیلی کلی بخوام بگم انتخاب فیلمنامه است، و به صورت جزئی تر بخوام بگم چند تاشه که یکیش آقای الفه. قطعا اشتباه کردم و یه آدم پیر که میشه قبول میکنه اشتباهاتش و چرا دیگه. و اگر الان برگردم سعی میکنم که فیلمنامه بهتری رو انتخاب بکنم برای اون زحمت طاقت فرسا. اما اینو اولش گفتم که بگم این چیزی که میخوام بگم توجیه نیست، اما ما مجبور بودیم که برای اینکه این برو بشکنیم و یه نفر این تجربه رو بتونه بکنه از یه عالمه چیزها بزنیم. فیلمنامه که میبینید نبود و در طول اجراهش یا خب برگش ریخت، مجبور بودیم به واسطه این. خیلی کار سختیه. ببین حالا دیگه شما خودت کاملا متوجه میشی من چی میگم. دوربینو از اینجا فکر کن دوربین اینجاست، بسته یه نفر داریم میگیریم، دوربینو میخوام بردارم از اینجا بذارم این طرف، بسته یکی دیگر رو بگیرم، 45 دقیقه طول میکشه که این دوربین ست بشه فقط، یعنی نور و ریل و اینا رو ول کن، فقط 45 دقیقه طول میکنه. 45 دقیقه هم نرمالش، یه وقتای بیشتر هم میشد. کار واقعا خسته کننده بود. اما اگه بخوام کلی بگم، من در طول مسیر فیلمسازیم اشتباهات زیادی کردم، خیلی اشتباه کردم. اول از همه که خدا رو خیلی شاکرم همین جایی که هستم، خیلی خیلی شاکرم. یعنی فکر میکنم من یکی از اون بنده هایی هستم که خدا خیلی به هم لطف داشته و حالا از دست و زبان که برایت. ولی تو مسیرم یه جاهای قدر موقعیت هایی که خدا بهم داد و ندونستم و انتخاب های اشتباهی کردم، یا شاید یه جاهایی بعد یک برخوردهای معقول تری میکردم نکردم، یه جاهایی حالا احتمالا بخش بعدی صحبتمون راجع به همین جنجال هایی که گفتی که اگه خواستی میتونیم مستاقی هم صحبت بکنیم، بعضی هاشو واقعا من هیچ دخل و تصرفی توش نداشتم، هیچ. اما ای وای از اون زمانی که اسم یکی با یک عنوانی گره بخوره.
الان تا میگن علی اتشنی
میگن حاشیه جنجال. ای به حالا این مثبتش هم هستا، یعنی یه سری فیلمساز ما داریم خب که این فیلمسازا هر چی بسازن دیده میشه، اسم نمیاریم، شما میدونی من منظورم کیه. آقا یعنی دوربینو بذار الان از این سرای برق که اینجا هستم 45 دقیقه فیلم بگیره، بعد اکران بشه همه میرن میبینن این اسم روش، این دو پیشونیش چیز شده که این فیلمساز مثلا مردمیه یا فیلمساز خوبیه. یا بریم ما هم این رو پیشونیمون خورد که آقا، حال میگم قطعا خودم هم مقصر بودم و قطعا،
یعنی میخوای بگی که این خودآگاه نبوده؟
گفتم خودآگاه نبوده. آه. گفتم یک جاهایی بعضیاشو من 0% در جریان نبودم. آه. اگه بهت بگم اولین حاشیه که برای من به وجود اومد و همه با اون منو شناختن چی بود، و بعد هر جوری بخوای بهت اثبات میکنم که 0.01% اصلا روحم هم خبر نداشت. اولین حاشیه‌ای که برای من در
دموکراسی بوده،
آفرین، 90 میلیونی که به رضا داده با. شد.
بخواد بحث همین جای دیگه نگه داریم.
آره. دست خیلی خوبه. رضا و 90 میلیون فقط فراموش نکنید.
همین جمع حاشیه شد.
دیدی؟ دقیقاً میام شروع می‌کنم از بحث رضا و 90 میلیونی که
بخشی رو پخش کردن.
حاشیه شد که آقای گلزار دریافت کردن. یه فاصله کوتاه بگیریم برمیگردیم. خب نقطه سر شب و سینما تهران و اینکه داشتیم با آقای اتشنی صحبت می‌کردیم، اصلا یه چیز خیلی جالبه الان صحبت حواشی شد، من رفتم ویکی‌پدیا، حتی خیلی هم واقعا اعتبار به ویکی‌پدیا نیست و اسم استادیوم اینا رو ممکنه توش اشتباه بزنه، ولی
معمارشو
آرشیتکتشو، ولی
همین اسم معماره
نمی‌دونم چی
کدوم اصلیه، نه اون که اشتباهه،
آره
آقای دولاب همچین چیزی آره. فکر می‌کنم رضا
امیر دولاب.
امیر دولاب
آره
بچهای تهران قدیم.
آره ولی این
آقا ما اول برنامه باید تبریک میگفتیم این افتخار آفرینی‌های پرسپولیسو دمشون گرم واقعا، خدا وکیلی من پرسپولیسی شدیدم، دم پرسپولیس گرم، حالمون خوبه. وقتی تیم محبوبت اینجوری بازی میکنه حالت خوبه دیگه.
استادارم میتونه اون وسط یه وقتایی بره.
نازی نداره. دیدی پیروز برده بودن چقدر خوشحال شده بودن؟ فکر کردن جام جهانی مثلا اول شده.
من الان فرق توپ و هندونه رو نمیدونم چی در این اندازه خیالتون باور کن.
بریم آقا بریم.
داشتم میگفتم توی ویکی‌پدیا اصلا یه بخشی داره آقای عطاری به نام حواشی. داشتم نگاه میکردم.
بالاتر از لیست آثارشون.
آره قبل از اینکه لیست فیلمش شروع بشه حواشی. ولی حالا داشتم روی حاشیه صحبت میکردیم با اون بحث دستمزد 90 میلیون الان پول دوتا اجراست.
اون موقع خیلی بود.
بله اون موقع 90
دوتا اجراست.
کجا اجرا میکنی
شما؟ اجرا میری؟ منم کارم عوض میکنم.
نه الان حواشی راجب کیه؟
شما شد الان.
نه من موجی
میگی 90 میلیون پول دوتا اجراست، یعنی شما امشب 45 شما گرفتی؟ 45 امشب ما گرفتی.
اگه 45 تومن بگیرم از رادیو ها در کل طول دوران کاری،
اصلا کلا فکر کنم رادیو 45 تومن بودجش میبوسه،
اصلا زمین از رادیو تهران شاید انقدر
گوشه زمینش رو میبوسم ماش میکنم میرم. ولی راجب رضا گذار و دستمزد 90 میلیونیش در چه سالی؟ برای 3 روز. آره برای 3 جلسه کار روزی 30 تومن حساب کرده بودم.
الان کدومش رو چیو جواب بدم؟ این که حاشیه چه جور به وجود اومد و چیو بگم؟
به سال دیگه این که مثلا
شما الان میگم چون در جای نبودید.
کسایی که الان ببین الان 8 سال گذشته دیگه، 88 مونو فیلم الان 10 سال گذشته. واقعا این اتفاقی که افتاد میگم. اون فیلم اول حرفه‌ای من بود و زمانی که من می‌خواستم فرشته، اینو چند جا هم گفتم، فرشته مرگو می‌خواستم یه بازیگر زیبا بیارم که خیلی خوشگل باشه، جذاب باشه و به مرگ اینجوری نگاه کنم تو اون فیلم. به دستیارم گفتم که رضا گلزار چه جوریه اگه بخوایم بیاریمش؟ گفت من نمیدونم قیمت اینش چه جوریه. من اصلا تا حالا رضا گلزار از نزدیکم ندیده بودم. علیرضا شمس دستیارم بود. علیرضا شمس هماهنگ کرد و آقای گلزار تشریف آوردن دفتر آقای زم، تهیه کننده آقای زم بود. ما طبقه بالا بودیم، آقای زم دفترش پایین بود. ما اومدیم پایین و من دفعه اول بود رضا گلزار رو میدیدم. رضا اومد و توی اتاقی من بودم، آقای منصوری، مرزا منصوری مدیر تولید بود، علیرضا شمس بود، آقای گلزار بود، آقای زم و من. ما نشستیم. یه خود راجع به طرح فیلم رو خونده بود آقای گلزار. دستیارم داده بود بهش. یه خود صحبت کردیم و آقای زم دست آقای گلزار گرفت رفت تو اتاق اون طرف سالنش. ما اومدیم تو سالن، داشتیم با بچه‌ها حرف می‌زدیم، یه چند دقیقه بعد آقای زم دست آقای گلزار دست تو دست هم اومدن بیرون. آقای زم به همه ما گفت که ما در خدمت آقای گلزار بر نقش اسرائیل خواهیم بود. ما هم رفتیم. نه من اون فیلم اولم من بود، جوون بچه بودم، نه اصلا به خودم اجازه میدادم که از آقای زم بپرسم چقدر دادی به گلزار، نه اصلا درست بود، نه اصلا ما پرسیدیم، نه اون چیزی گفت، روحمون هم خبر نداشت. رفتیم سر فیلمبرداری. وسط فیلمبرداری یه روز که کار تموم شد، دیدم یه خانم خبرنگاری به من زنگ زد و گفت آقا واقعیت داره که دستمزد آقای گلزار برای این فیلم 90 میلیون بوده؟ یادم نمیاد کدوم، حالا نشریه یا سایت. گفتم خانم من واقعا اطلاع ندارم. بعد گفت ایشون چقدر بازی دارن توی فیلم شما؟ گفتم 3 جلسه. اینو من گفتم. گفتم 3 جلسه ما با ایشون، حتی بیشتر از 3 جلسه هم شد، یعنی در مجموع آخرش هم 4-5 جلسه رضا اومد. ولی اون موقع داستان این بود. حالا به من شما بگو کجای این من مقصر بودم، کجاش اصلا من که از اینجا هم شروع شد حواشی. ولی اینو با ضرس قاطع میگم، هیچ کسی مثل رضا گلزار تو اون فیلم تاثیرگذار نمیشد برای نقش اسرائیل. و یه بار دیگه هم تو این مصاحبه هم چند وقت پیش گفتم رضا گلزار یه استثناء تو سینمای ما، اصلا چه من و شما خوشمون بیاد چه استثناست آقا جان، استثناست. هم مخاطب رو میکشه، هم بلد سوپرستاری زندگی کنه، هم بلد سوپرستار باشه، هم معرفت سوپرستاری داره، همه حال رفیقم هم هست الان دیگه، رفیقم باش. ولی این چیزایی که ازش دیدم، اگر 10 بار دیگه هم برگردم به اون تایم و اگه این دفعه من آگاه هم باشم و به من بگن، میگم بدیم، میگم بدیم و بیاریمش. اون فیلم رو کاکل رضا گلزار چرخید و شما، من فکر میکنم من تو رو خدا از این فیلم فاکتور بگیرید، نگین حالا خودش میگه، من فکر میکنم به یادماندنی ترین اسرائیل سینمامونه، به یادماندنی ترین، نمیگم بهترین ها، یعنی تو ذهن همه میمونه. یعنی مگه میشه کسی دموکراسی تو روز روشن دیده باشه بعد باشه که اسرائیل فوری اسرائیل رو یه آدم شیک دوست داشتنی جذاب نبینه؟ که تارگت هدف ما همین بود اصلا.
بهتره که اصلا اینجوری باشه، اسرائیل اینجوری من دوست داشتنی تر میشه. ولی یه نکته ای که وجود داره
بعد اون فیلم میدونی یه خیلی پیام میدادن که کاش که اسرائیل بیاد جون ما رو بگیره، اگه این شکل
بیا بگیر.
یه اتفاقی من تو از این ور تو حوزه نقد میخوام بهش بپردازم، اینکه یه بازیگری در مورد فیلمی یه پولی بگیره، یه نفر راضیه که این پولو بده، به نظر به هیچ کی ربط نداره. در نهایت نتیجه فیلم مهمه و اینکه آقا اون پول مال یک نفری دوست داشته اصلا پول بریزه دور بر نسبت رضا گلزار. ولی یه اتفاقی که افتاد این بود که این حاشیه باعث شد که فیلم تو که فیلم خوبی هم بود تحت تأثیر این خبره قرار بگیره.
یعنی
همه نشسته در مورد این حرف
زدن.
حیف بود
اون فیلم تحت تأثیر این اتفاق قرار نگرفت. من یه سوالی ازت میپرسم، راستشو بهم بگو، مثل آره. تو الان که خیلی آنست
تلاش هم میکنم.
اون فیلم حقش بود تو بخش مسابقه صدا سیمرغ باشه یا نباشه؟ بله. اون سال گذاشتن؟
نه
نذاشتن. حتی من که کلن بدشانسنی آدم تو تاریخ جشنواره هستم، حالا خواستی راجبش صحبت کنی بگم شنوندگانم بشنن که چه اتفاقات جالبی افتاد. ولی مشکل اونجا مشکل سیاسی بود اون زمان، مشکل دقیقا. با تهیه کننده فیلم بود، مشکل شخص اصلا با شخص تهیه کننده بود و باعث شد که نذارن فیلم دیده بشه اونجوری که باید دیده بشه. اینا به خدا شعار نیست، چون هی مثلا مثل مربیایی که میبازن میگن آره نمیدونم ما فلان بودیم زمین کج بود. من نمیخوام بهانه بیارم، ولی باور کن اون زمان یه نگاه خیلی تیزی روی تهیه کننده آره، فیلم بود. آره. و فیلم رو زدن. اون موقع حواشی به خاطر این نبود، یعنی کسی نگفت چون 90 میلیون به گلزار دادیم نریم.
یه بخشی بد نیست الان بحثش هم پیش بکشیم. در توضیح این نکته‌ای که گفتم میگم، آره یادمه که بحث‌های سیاسی که تو فیلم کم و بیش بهش پرداخته شد و شخص تهیه کننده اون موقع خیلی مورد حمله قرار گرفتن، خیلی ها دوستش نداشتن. این آفت هم همیشه وجود داره، یعنی همون چیزی که در ابتدای صحبت گفتیم، وقتی با یه وجهی از یک فیلمی ارتباط برقرار نمی‌کنن کل فیلمو می‌خوام بکشن پایین. یعنی کلا می‌خوام فیلم نباشه. این اتفاق عجیب و غریبیه که میشه در موردش حرف زد. ولی تو به نظرم جز اون کسایی هستی که میتونی در مورد این نکته که میخوام بگم حرف بزنی. خیلی از مخاطبین ما حتی همین روزها وقتی با خبر میشن که یک بازیگری مثلا برای یک فیلم یک عدد بزرگی گرفته، میگن نه ما نباید این فیلم رو ببینیم، انگار اون بازیگر حق ممرضا مقدسیان خورده. یعنی این باور غلط وجود داره. من در مورد این اصلا صحبت نمیکنم که آقا اتفاقا اگه فکر میکنیم پول عجیب غریبی از یه جای عجیب و غریبی اومده بریم ردش رو بگیریم و تکلیف رو معلوم کنیم، ولی اگر یه نفر پول داره و هزینه میکنه و یک بازیگری رو به درستی انتخاب میکنه توی کارش ازش استفاده میکنه، نباید ابزار تخریب یک فیلم بشه. این مرز باریکی وجود داره.
ما چند تا المان توی دنیا بیشتر نداریم برای اینکه یه فیلمو پرفروش بکنیم برای ویترین یک فیلم، هر فیلمی ها حتی فیلم آرت هم باشه، چند تا المان هست. یکی از اون المان ها که در تمام دنیا مشترکه حضور از کساییه که بهشون میگن سوپر استار، حضور از چهره هایی که مردم بابتشون پول میدن برن تو سینما همه جای دنیا. تو هالیوود حالا اگه چیز شد اون تجربیاتی که اونجا کردم خیلی جذابه. آره. بخوام بگم تو هالیوود کمپانی ها به سوپر استار ها اجازه نمیدن برن بیرون بین مردم، میدونستینو؟ یعنی اجازه نمیگه خرید میخوای بکنی، ماشین میاد در خونت، ماشین دودی، تو با ماشین دودی میری اونجا میشینی چیزی که میخوای نشونتن بعد میری خونت. چرا؟ میگه مردم اگه هی تو رو ببینن دیگه پول نمیدن برن تو رو تو سینما ببینن، بعد برای دیدن تو حریص باشن. بعدم شما فکر کنید فقط اینجا اینجوریه، نه هالیوود هم همینطوره. شما مطمئن باش تو هالیوود 65 تا 70 درصد باجت یک فیلم تو خیلی از پروژکت ها برای بازیگر صرف میشه. اصلا نمیدونم عددهای بازیگرا رو میدونین یا نمیدونین نسبت، حتی میتونم
من داخل ایران
نخیر خارج از توی هالیوود میتونم بهتون نسبت به باجت فیلم‌ها بگم.
یعنی مثلا بعد نیست مثلا اگه دو تا فکت داشته باشی بگی
یه چیزی من بگم فقط. آخه به نظرم چیزی که در مورد دموکراسی تو روز روشن شبهه ایجاد کرد، نه دستمزد 90 میلیون، ببین داریم راجع به زمانی صحبت می‌کنیم که فیلم‌ها با بودجه بین 300 تا 400 میلیون تومان بسته می‌شدن دیگه. خب یعنی بودجه های فیلم ها در اون سالا تقریبا من حدودا یادم 300-350
اینجوری، حتی بعضن کمتر.
آره حتی بعضن کمتر. خب اگر بپردازیم 90 حالا بگیریم 100، یعنی یک سوم بودجه یک فیلم برای سه روز یک بازیگر استفاده شده. ما الان میگیم رضا گلزار اگر هر عددی هم میگیره برای هر فیلمی نوش جونش، از من که نمیزنم بخوام بدم بهم، ولی بابت بازیگری در یک فیلم به شکل کامل دریافت
میکنه. اصلا اینطوری نیست. خب همین الان این چیزی که بهت میگم فکت، مال 2 سال پیش توی هالیوود بروس ویلیس 2 میلیون دلار گرفت برای 48 ساعت، 48 ساعت رو بیدار موند و بازی کرد تو اون فیلم.
بودجه فیلم چقدر بود؟
14 میلیون دلار.
یعنی یک هفتمش رو گرفت.
یک هفت بعد 48 ساعت گرفت. این فکت داره، میتونم حتی پرودیوسر اون فیلمو میتونم بهتون شماره تلفنش رو بدم بهش زنگ بزنم.
بذار استار کنیم میارم پیش روخه.
نه من اینو قبول دارم. ببینید نمیام اونجا پرداخته میشه، ولی اونجا به نظر میاد در هالیوود، حالا شما تجربهشو دارید بهتر میتونید حتما به من بگید. در هالیوود اتفاقی که افتاده این هستش که یه سازوکاری وجود داره برای دستمزد. یعنی اگر آقای بروس ویلیس چقدر گفتید گرفته؟
دو میلیون دلار
گرفته، ممکنه اگه تو همین فیلم رفت بازی کرد فروش نکرد، برای فیلم بعدیش کل فیلم هم بازی کنه یه میلیون دلار هم به شاید
نه ندن. اینجوری نیست، باور کن اینجوری نیست.
سازوکار داره.
آخه این قیاس درست نیست. مگه شما میتونید لالیگا رو با لیگ برتر مقایسه کنی؟ آخه این قیاس مع الفارقه. چی مون به هم میخوره؟
شد که من سر در نمیارم الان چی بگم.
آخه قیاس درستی نیست.
مگه منظورش لیگ برتر لیگ انگلستان باشه؟
نه لیگ ایرانه.
لالیگا مال اسپانیاس، لیگ برتر.
نه ببین نمیشه دیگه. اون بنده خدا عادل فردوسی پور که ان شاء الله هر جا که هست سلامت باشه، سالم باشه و ما منتظریم که با 90 برگرده از طریق همین رادیوی جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنیم. چرا رنگت پرید؟ باید بگیم خط قرمزه.
عادل فردوسی پور رو میگی؟ من الان خودم اسمش هم دارم میارم برای شما خیالتون راحت باشه. نه آخه شنم اندای ما شما رو نمیبینن، منم نمیبینم. باشه میگه رنگت پرید، یعنی این که پریده. بعد باید توضیح دادیم.
نه شوخی کردم. چی میگفتیم؟
حاشیه درست
کردیم. ببین همین الان آقا تو همین گفتگوه
چند تا حاشیه
درست، ببین چند تا حاشیه درست کردی آقا.
بعد میگه تقصیر من نیست.
من میگه آره بعد من تقصیر ندارم، خودش نمیدونه تو من گرفته. بابا
عادل فردوسی کجاش حاشیه است بنده خدا؟
اصلش که نیست. نه اصلش نیست، فرید حاشیه.
عادل فردوسی فقط بگم که آقا همین قبل از عید از خود جشنواره سیما
بعد از چی شد الان کجاست؟
الان طبیعت طبیعت داره الان داره کیفش رو میبره دیگه.
خیلی خب بریم سر بحث خدا.
ولی میخوام بهتون بگم که الان دستمزد 90 تومانی خب برای اون موقع به نظر میاد که برای 3 روز یه مقدار نامتعارف. آقا نداشتیم همچین چیزی که تا اون روز.
اوکی اصلا نامتعارف. خب مشکلتون چیه الان؟
من مشکل
نه مشکل چی بوده؟ خیلی که حرف درستی زد آقای مقدسی. من آقا یه کسی دیگه عجیب خودش یه پولی داده به یکی دیگه، ایشون راضی اونم راضی، ما ناراضی. شما ناراضی چرا؟ شما که میگم منظور اون دوستان نگرانه.
نه من به عنوان کسی که نقد دارم نمیگم، من میگم این طبعا میتونه حاشیه ایجاد بکنه. خب این
شاید اصلا ابزار تبلیغیش باشه.
ببین نه
شاید دوست داشته باشه اصلا اینجوری تبلیغ کنه، بگه من این بازیگر گرون آوردم خیلی پول دارم.
ببین همین الان خدای عشانی وقتی از عادل فردوسی پور اسم میبره یه جا داره یه چیزی فوکوس میکشه دیگه، یه روی نقطه دست میذاره که الان مردم و فضای اجتماعی نه تو فضای مجازی و فضای اجتماعی و مخاطبان تلویزیون اهالی فوتبال، خب اینها قاعدتا روی نقطه الان خیلی حساس هستن و داره روش هم هی بحث و چالش میشه و فکر میکنم دغدغه خود سازمان صدا و سیما هم الان شده. کاری ندارم، میخوام بهتون بگم که یه جایی چیزی یهویی جلب توجهی از یه جایی داره میکنه، کما اینکه مثلا میگم اولین فیلم سه‌بعدی سینما ایران جلب توجه میکنه، اولین فیلمساز ایرانی که رفته در هالیوود خودش داره جلب توجه میکنه. من میخوام اینو
تلفن همراه آقای رئیس،
تلفن همراه آقای رئیس و میخوام اینو ببرم به این سمت. بذارید این شکلی بکنیم بحث رو. من فکر میکنم شما یه سری تجربه ها کردید. شما میگه من فیلم سه‌بعدی سینما ایران اولیشو من ساختم، درود بر شما، ولی ادامش ندادید. خب سه تا سالون
جواب بدم.
خب من کلیت رو میگم.
چرا باید ادامه بدم؟ چرا باید ادامه بدم؟
چرا ادامه ندادید؟ خب یعنی
نه چرا باید ادامه بدم؟
یعنی فقط من میگم
من یه آدم تجربه گرام، من همت کردم وایستادم پاش ساختم و بیچارم شدم تا تو همون 4 تا سالو نمایش داده شد. الان چند سال گذشته از اون فیلم؟ 7 8 سال. چرا هیچ کی نساخت؟ چرا هیچ کی سمتش نرفت؟ اون زمانی که من کار میکردم هیچی نبود از اون دستش برگردیم نگاه کنیم ببینیم فیلم سه بعدی چه جوریه. هیچی نبود، نه فیلمی بود نه کسی بود. الان که یه دونه هست، اگه یکی بخواد بسازه میتونه بیاد به ما بگه چیکار کردین، چرا کسی نساخت؟ حتما انقدر سخت هست که هیچ کسی نتونست.
من میگم سخت هست، شما میگی من این سری هزینه هم کردم براش و من
وقتی هزینه کردیم دیدیم هیچ کسی اینجا این خیالش نیست، معلومه که دیگه نمیرم سراغش. ما هنوز که هنوز. شما دیدید نسخه سبودی شو؟
من نمتاسفم.
نه شما دیدین؟
من تو ایوان شمس.
فقط ایشون دیده و مطمئن باش از بین هر مثلا از چه میدونم یه میلیون نفری که بپرسی یه نفرم ندیده، چون امکانش نبود ببینن. ما حتی امکان این که بعد بلوریشو بدیم بیرون اون زمانم نبود که بگیم حداقل تو خونه هاشون بدن ببینن. برای چی باید ساخته بشه؟ آخه این سوال به نظرم سوال
تجهیزات
اکرانی نداریم.
من میگم که یه وقتی هست با اولین فیلم دالبی سینما ایران، دالبی سوران سینما ایران با فیلم دوئل آقای درویش گره خورده. خب بعدش میاد به واسطه دوئل میاد چند تا سالن تجهیز، سالن معدودی بودن یادم از اون سال، شاید 5 تا سالن واقعا، 5 تا 6 تا سالن
یادم. استقلال اولین سالن بود که اصلا تجهیز شد،
استقلال بود،
آفریقا بود احتمالاً،
فرهنگ بود. آره. من که من فرهنگ دیدم برای اون جشنواره اون سال، یعنی تجهیز کردن و اینا. خب این فیلم و اون زحمتی که تیم دوئل کشیده بودن اومد رسید به اینکه یه تعداد سالن های ما صداشون دالبی شد، کما که زحمتی که شما کشیدید باعث شد که ما چند تا از سالن هامون تجهیز بشن و بتونن فیلم های سبودی رو نمایش بدن. خب این قدم و قدم اول برداشتید، خیلی هم سختی کشیدید.
4000 تا نه عینک الان تو دفتر منه.
خب الان 4000
رو دستم مونده، پولش هم الان میشه چه میدونم میشه 600 میلیون 700 میلیون تو دفتر من، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی. برای اینکه اون سینماهایی که تجهیز کرده بودیم گفتن بیاد آقا پروژکتورا رو بردارید ببرید، عینکارم ببرید، گفتیم چرا، ما مسئولیت قبول نمیکنیم. آخه نفست از جای گهن بلند میشه، کسی دلش نسوخته اینجا. یا آقای بود اسمشو نمیارم، توی فارابی حالا اسمشو نمیارم، ان شاءالله هر جا که هست خدا بهش سلامتی بده، ایشون اصلا علاقه من نبود انگار که این سیستم اکتیو بشه تو سینماهام. نمیدونم چرا، نمیدونم. بیایم بحثو ازش بیایم بریم. یه موقع من یه چیزی میگم حاشیه دوباره درست میشه.
تو چه نتیجه میخواستی؟ چیزی
دیگه میخواید بگین یا نه؟
یعنی من فکر میکنم تو هدف پشت سوالت گم شد، یعنی تو با یه هدف دیگه ای داشتی وحید میپرسیدی که چرا ادامه، منظورت این که ادامه بده نبود، منظورت احتمالا این بود که چرا مثلا همیشه یه قله هایی رو
آره
میزنه ولی ادامه
بده نمیکنه. من دارم میگم که مثلا من میگم شما ورود کردید به هالیوود، فیلمتون رو هالیوودی در اشل هالیوود ساختید، با بازیگر هالیوود ساختید. من اون فیلم رو دیدم، هنوز اکران نشده.
بگو چرا دیدی.
بگم تو میدونی اسماعیل، اسماعیل باستانی هم نمیدونه، من با امین قاضی رفتیم دفتر آقای عطشانی، فیلم رو اونجا دیدیم و امین قاضی مدیر دوبلاژ این کار بود، فیلم کاملا زبانش انگلیسی هست و جاهای معدود بازیگرانش فارسی صحبت میکنن و بعدم افتخار داشتم یه نقش کوچولی گفتم.
اختیار دارین. چطور بود فیلم؟
من فیلم رو دوست داشتم، البته که نقد دارم، ولی چون یعنی نظرهای روش داشتم که
نه به عنوان تجربه اولی که یه آدم از میدل ایست رفته توی هالیوود کار،
تجربه خیلی خوبیه. من میگم این تجربه هم حتی این تجربه بدی هم بوده، چون یه آدم از خاورمیانه پاشده رفته اونجا ساخته یه همچین فیلمی رو، و خب از خاورمیانه طبعا اولیش نبوده ولی از ایران اولیش بوده. خب این اتفاقه، ما اصلا این همه چیز تحت تاثیر این قرار میگیره. خب شما رفتی با مناسبات سینما ایران رفتی یک کار رو در مناسبات هالیوود ساختی. خب اصلا تفاوت جنس فیلمسازی، تفاوت نوع تجهیزات، تفاوت بازیگرها، استایل، برنامه ریزی تولید، همه اینها من میگم شما رفتی توی حکم آلیس در سرزمین عجایب بوداشتی احتمالا. خب این رو الان موضوع میام صبر میکنیم زمانی که فیلم اکران بشه انشالله و موقع راجع به فیلم مفصل صحبت بکنیم، بعدا به خودم بهتون نظرم خواهم داد، ولی چون شنوندگان ما ندیدن فیلم رو الان راجعش صحبت نمیکنیم. ولی میخوام بگم که الان یه سری قله ها فتح شده که اولین هایی داریم، که این اولین ها تیترهای خیلی جذابی هستن، اما این اولین ها میتونستن ادامه پیدا بکنن. من خودم میذارم جای شما، میگم آقا من اومدم فیلم سبودی رو ساختم، خیلی هم بدبختی کشیدم، خیلی براش بیچارگی کشیدم، ولی الان میتونم فیلم بعدیم رو، من که تجهیزاتش رو آوردم، من که این تکنولوژی رو امتحان کردم، حالا میتونم دومیش رو هم، چون فیلم سبودی که شما میسازید میتونه دو بعدی هم تدوین بشه و دو بعدی نمایش داده بشه دیگه، ولی یه ذره برنامه‌ریزی تولیدم غالباً زمانش طولانی مدت تر میشه، یه مقدار تو هزینه ممکنه برم، نمیدونم چقدر، اینو شما من بگید، ولی میتونم باز هم من فیلم‌های بعدی هم میتونستم سه‌بعدی بسازم. خب این پتانسیل به زعم من وجود داشته، شما الان دیگه عینکاش هم داشتید دیگه، دستگاه‌های نمایش فیلم رو هم داشتید و رو همین میتونستید خیلی تبلیغ بکنید و این زمینه رو پیش ببرید و فیلم‌های بعدیتون رو با همین شیوه بسازید، همونطوری که الان در هالیوود یه قله فتح شده. و من حداقل با خودتون دیگه بعدش گپ و گفت نداشتم، ولی من
میگم تو رادیو میگیم هالیوود چیز نی، خط قرمز نی،
نه چرا باید خط قرمز
اسم آمریکا اینا،
شبکه نمایش این همه داره،
نه خود سوال کردم گفتم آمریکا جنایت خواهد،
نه
نیریم،
نه آمریکا میشه اسمش آورد، ما با سیاست آمریکا مشکل داریم، با
همون چیزی که فیلم میگه
جان،
چیزی که فیلم فرست بورن میگه،
فیلم فرست بورن اتفاقا وارد یه گفتگویی میشه بین ایران و آمریکا، ولی به نظرم به سادگی ازش عبور میکنه.
خب همون به سادگی عبور میکنیم و خدا به خیر.
خب همون دیگه، من نکته ای که دارم راجع به فیلم همینه. به حاشیه نمیبرم بحثو، ولی میخوام اینو بگم که الان این تجربه دوباره تکرار به نظرم نمیشه، یا حداقل به نظرم یا در ذهن شما نیست. درست و دروغشو یا درست و غلطشو شما من بگید.
بحث